گزارش و گفتگو درباره دخل و تصرف‌های غیرقانونی سپاه پاسداران در سهام شرکت فولاد خوزستان آغاز خواهیم کرد. علی ربیعی سخنگوی دولت میگوید طرح مجلس برای سوال از حسن روحانی مسبب یک منازعه به گفته اون نگران کننده خواهد شد. مرور خبرهای مرتبط با کرونا در کشور و سایر نقاط جهان و آخرین خبرهای ورزشی، همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب که امیدوارم تا پایان همراه ما بمانید. در خبرها هم شنیدید که در نامه محرمانه‌ای که به دست رادیو فردا رسیده، بخشی از دخل و تصرف‌های غیرقانونی سپاه پاسداران در سهام شرکت فولاد خوزستان مطرح شده است. بر اساس اطلاعات رسمی، شرکت فولاد خوزستان بزرگترین عرضه کننده شمش فولاد و دومین قطب تولید فولاد خام ایران است. بخشی از این گزارش رو از پروانه وحید منش بشنوید.
رادیو فردا به نامه محرمانه دست یافته که نشان می‌دهد مسئولان سپاه پاسداران که 49% سهام فولاد خوزستان را در اختیار دارند، در حال تلاش برای دخل و تصرف غیرقانونی در بقیه سهام این شرکتند. در این نامه محرمانه، محمد قائمی، مدیر تسویه گروه توسعه اقتصادی یاس، خطاب به صادق ذوالقدرنیا، معاون اقتصادی و سازندگی سپاه، نسبت به هر گونه دخل و تصرف غیرقانونی از سوی سپاه پاسداران و گروه یاس هشدار داده و گفته است این رفتار مسئولیت شرعی و قانونی در پی خواهد داشت. هلدینگ یاس مالک 49% از سهام شرکت فولاد خوزستان است که یکی از 3 قطب اصلی تولید فولاد در ایران محسوب می شود. بقیه سهام این شرکت در قالب سهام عدالت به مردم واگذار شده، ولی کنترل مدیریت و امور فولاد خوزستان در اختیار سپاه پاسداران است که سهامدار عمده آن محسوب می شود. هلدینگ یاس، سازمان اصلی بنیاد تعاون سپاه در حوزه خدمات، واسطه‌گری و مسکن بود و در 3 سال گذشته درگیر پرونده‌های فساد متعددی بوده است. این هلدینگ بر اساس اسناد رسمی ثبت شرکت‌ها در بهمن 1396 منحل اعلام شد، ولی این سند تازه که رادیو فردا به آن دست یافته نشان می‌دهد که سپاه پاسداران نه تنها همچنان سهام این هلدینگ از شرکت فولاد خوزستان را حفظ کرده، که در صدد افزایش سهام نیز است. آقای قائمی در نامه خود همچنین توضیح داده که گروه یاس در حال حاضر بر روی دارایی‌های خود کنترل و نظارت ندارد و مسئولیت و تبعات شکست‌های اقتصادی فولاد خوزستان در آینده بر عهده مسئولان امر است. این عبارت نشان می‌دهد که بخشی از دارایی‌های گروه یاس که قرار بوده در اختیار مدیر تسویه این گروه باشد، که مأموریت دارد امور مربوط به انحلال شرکت را به انجام برساند، در اختیارش نیست و سپاه پاسداران علیرغم انحلال اسمی و سوری این گروه، کماکان با بخشی از دارایی‌های گروه یاس در حال فعالیت‌های اقتصادی است. در بخش دیگری از این نامه که به دست رادیو فردا رسیده، اشاره شده است که اقدامات علی محمدی، مدیر عامل فولاد خوزستان، در 1 سال گذشته خلاف قانون بوده و باعث تضییع حقوق مردم و سهامداران خرد شده است. بر اساس این نامه 51% سهام شرکت فولاد خوزستان مربوط به برخی افراد و قشر کارگری است و سپاه به بهانه اقدامات خیرخواهانه یا محرومیت زدایی قصد اقدامات خلاف قانون را دارد. هلدینگ یاس پس از طرح چند پرونده فساد در سال 96 که از جمله به مراودات این نهاد اقتصادی عظیم با شهرداری تهران مربوط بود، منحل شد.
در همین باره با رضا حقیقت نژاد گفتگوی من رو میشنوید و ابتسال نخست من این هست که چنین ماجرایی و چنین نامه‌ای خبر از یک سوء استفاده کلان رو از طرف سپاه پاسداران نسبت به بیت المال میده.
بله، یکی بحث همینه، چون ما میدونیم که اون بخش اون 51% که در واقع صحبت میشه در قالب سهام عدالت واگذار شده، که در واقع یک نوعی میگفتن که میخوایم مالکان واقعی خود مردم باشن و حتی بحث پرداخت سود از طریق این سهام بودش. ولی الان ما میبینیم که نه تنها مثلا در یک نمونه مشخصی که الان افشا شده، نه تنها خیلی به فکر مردم نیستن، بلکه از به خاطر اینکه سهامدار عمده هستن و میتونن تصمیم گیری بکنن در این زمینه قصد اعمال نفوذ و دخل تصرف در اون بخش از سهام رو هم دارن و اگر کسی در این زمینه مخالفتی هم بکنه حذفش میکنن. کما که ما بعد از این نامه میبینیم که یک هفته بعد از ارسال این نامه و اعتراض به این، اون رئیس هیئت مدیره ای که پیگیر موضوع بوده و میخواسته جلوی اقدامات غیرقانونی مدیر عامل رو بگیره، هم اقداماتش به یک نوعی توسط دفتر فرمانده سپاه رد شده و همین که خودش رو برکنار کردن، چون اینا هم همون رئیس هیئت مدیره هم در واقع نماینده یک شرکتی هست، یک گروه سرمایه گذاری هست که اون گروه سرمایه گذاری زیر مجموعه بانک انصار وابسته به سپاه هست. یعنی دوباره از اون بخش هم اومدن، از اون قدرتشون هم استفاده کردن و اون فرد منتقد یا کسی که نظرات دیگری داشته حذف کردن و اون ساختار مدیریتی رو هم در جهت این فساد یک دست کردن. الان
این پرونده البته ابعاد مختلفی داره، از جمله مثلا جابجایی که بین هلدینگ یاس و ستاد اجرایی فرمان امام در مأموریتشون در واقع در این مورد انجام شده و البته خود هلدینگ یاس هم که الان منحل شده و داستانای مختلفی داشت.
این نکته جالبش اینه که وقتی که این هلدینگ در واقع میشه گفتش که سپاه توی قسمت‌های عمرانی اومد قرارگاه خاتم الانبیا رو تأسیس کرد برای پیشبرد کارهاش، در قسمت‌های خدماتی اومد بنیاد تعاون سپاه رو انداخت، بعد بنیاد تعاون سپاه بازوی اقتصادیش این هلدینگ یاس بود که سال 96 پرونده‌های فسادش منجر به بازداشت چند تا از مدیرای ارشد خودش شد و همچنین بعد این تصرفی پیدا کرد منجر به بازداشت معاون آقای قالیباف در اون زمان که شهردار تهران بود شد. این یعنی تبلیغ یک جوری بود که یا برنامه‌ریزی یک جوری بود که با اعلام انحلال این هلدینگ یک جوری اون صورت مسئله رو پاک کنن و توجه افکار عمومی از وجود چنین هلدینگی منحرف بکنن. اتفاقی که بعدش افتاد این بود که اومدن اون دارایی هایی که این هلدینگ داشت، مثلا در مورد مخابرات که عظیم‌ترین دارایی این هلدینگ بود، اون رو خیلی مبهم و کلی در حدش مثلا سهامی که شاید بعضی رسانه‌ها ارزشش رو 8 میلیارد دلار کل اون مجموعه رو برآورد کرده بودن، ما یک خبری در حد یک پاراگراف داریم که اینا مالکیتش به نهاد دیگه یعنی ستاد اجرایی امام واگذار شده. یا مثلا در یه پرونده صدا و سیما که می‌دیدیم یه قرارداد 3000 میلیارد تومانی بود اونجا برای آگهی‌هاش، اول هلدینگ یاس وارد شد، بعد که دوچاره مشکل شد و این پرونده‌های فساد مطرح شد، اونجا گفته شد که این داده میشه به ستاد اجرایی امام، دوباره یکی از شرکت‌ها اومدن. یعنی اگه ما سپاه پاسداران رو مثلا بگیم جیب راست رهبره و ستاد اجرایی جیب چپ رهبر، این از این جیب به اون جیب داره میکنه الان دارایی ها رو و کل این فرایند ها هم پنهان داره پیش میره و از جمله حتی در مورد فسادش، مثلا اینجا به طور رسمی سازمان قضایی نیروهای مسلح گفته که 5 نفر در این زمینه، چند نفر بازداشت شدن، آقای محسن هاشمی شورای شهر تهران گفته که 5 نفر بازداشت شدن، ولی حتی به طور رسمی اسامی این افراد و سمت‌هاشون اصلا مشخص نیست، روند پرونده، اصلا حجم پرونده، اتهاماتی که علیهشون مطرح است، اینا به هیچ وجه گفته نمیشه و کماکان میزان داراییشون، نوع معاملاتشون، سودشون، مالیاتشون، فسادشون، همه چیزشون پنهان هست و این یکی از در واقع تاریک‌ترین بخش‌های اقتصاد ایرانه که در کنترل، الان میشه گفت بیشتر در کنترل ستاد اجرایی امام و سپاه پاسدارانه.
رضا، به هر حال سپاه پاسداران 49% سهام فولاد خوزستان رو قانونی در اختیار داره. در صورتی که بخواد واقعا این دخل و تصرف غیرقانونیش در مابقی این سهام که بر اساس این نامه‌ای که رادیو فردا گزارشش رو منتشر کرده، ظاهرا تلاش سپاه پاسداران در این زمینه انجام شده و قطعی هست، انجام بده، چه اتفاق بیشتری خواهد افتاد؟
اینجا این مجموعه که دومین در واقع قطب تولید فولاد محسوب میشه، ولی یه موضوع مهم اینه که یک بخشی از سوداوری الان در بورسه، یعنی برخی از این شرکت‌هایی که ما الان هم می‌بینیم که پی بورس رشد میکنه و برخی شرکت‌ها رو میگن سوداور هستن، سهامشون توی بورس، یکی از این شرکت‌هایی که اتفاقا هم یه دوره مثلا سود خوب داشته شرکت فولاد خوزستان بوده. بنابراین شما اگر که بتونی یه بخش بیشتری از سهامش رو تصرف بکنی، یعنی این که اون سوداوری توی بورستون رو تضمین بیشتری خواهید کرد. بنابراین یه بخشی از الان تحرکاتی که هم در فولاد خوزستان و هم در جاهای دیگه از سوی سپاه داره صورت میگیره، به خاطر اینکه یه میل عمومی در جامعه به سمت بورس رفته و ما می‌دیدیم که یه هجوم گسترده‌ای به سمت بورس بود و می‌خوان سرمایه‌های سرگردان و نقدینگی رو جذب بکنن به سمت بورس ببرن، الان سپاه در اون زمینه هم وارد شده و این شرکت‌های بورسی رو سعی می‌کنه بیشتر تصرف بکنه که بتونه از طریق بورس سود بیشتری کسب بکنه. بنابراین میشه گفت که اول و آخرش همون جنگ بر سر پوله.
رضا حقیقت نشاط. اما علی ربیعی سخنگوی دولت ایران گفته است سوال مجلس از رئیس جمهوری بر پیچیدگی شرایط خواهد افزود و میتواند وضعیت سیاسی را به سمت منازعه به گفته او نگران کننده ای نزدیک کند. روز 15 تیر ماه رسانه ها گزارش دادند که طرح سوال از حسن روحانی با 130 امضا به هیئت رئیسه مجلس داده شده است. سیاوش سعادتیان گزارش میدهد.
خواست من از مجلس 11 این است که در سال پایانی دولت و سال آغازین مجلس 11 بتوانیم دوران پیوند و پیروزی را شکل دهیم.
سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در خرداد ماه در افتتاحیه مجلس 11، مجلسی که با گذشت کمتر از 2 از آغاز به کارش به دنبال کشاندن حسن روحانی به صحن مجلس و طرح سوال از اوست.
اونایی که با شهید سلیمانی دمخور بودن، اونایی که با سید حسن نصرالله دمخورن، اونایی که با مقاومت عراق و لبنان و فلسطین دمخورن، اونها میدانند، نه شما، اونها میدانند که روابط ما چگونه بود. بنده عرض کردم اونها میدانند. من بیجا میکنم بگم شما نمیفهمید.
این هم نمونه ای از تازه ترین کشمکش سیاسی میان دولت و مجلس. محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت حسن روحانی هفته گذشته در مجلس آماج حمله های نمایندگان قرار گرفت که او را دروغگو خطاب کردند. جنجالی که نمایندگان مجلس میگویند نشأت گرفته از اوضاع نابسامان اقتصادی و معاهده برجام است.
برای همگان روشن شده است که انتظار رفع مشکلات اقتصادی مردم ما و رفع تحریم ها از طریق تعامل با غرب انتظار بیهوده است.
آیا شما نمی‌دونید دلار 21000 تومان شده؟ این نتیجه مذاکرات شماست.
اکثریت نمایندگان مجلس 11 از جناح‌های مخالف دولت هستند و سخنان آنها نشان می‌دهد که مشکلات اقتصادی کشور را ناشی از آنچه خوشبینی و نگاه مثبت دولت به غرب می‌دانند ارزیابی می‌کنند. کاهش ارزش پول ملی، آشفتگی بازار مسکن و خودرو، تورم، سیاست‌های دولت در زمینه جبران خسارات ناشی از شیوع ویروس کرونا و نحوه اجرای برجام از جمله محورهای طرح احتمالی سوال از رئیس جمهور ایران است. علی خضریان نماینده تهران در مجلس به خبرگزاری فارس گفته تعداد امضاهای طرح سوال از رئیس جمهوری به 200 رسیده. در صورت صحت این رقم نزدیک به 2/3 نمایندگان مجلس موافق طرح سوال از حسن روحانی هستند. پیشتر 12 رئیس کمیسیون تخصصی مجلس هم در نامه‌ای به آقای روحانی ضمن اشاره به افزایش روزافزون قیمت‌ها به ضرورت تغییر در روند 7 مدیریت کشور اشاره و به طور تلویحی دولت را تهدید به انجام اقدامات مقابله جویانه کرده بودند. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران روز شنبه در یادداشتی که در روزنامه ایران منتشر شد از نمایندگان مجلس خواست تا اوضاع کشور را پیچیده تر نکنند. آقای ربیعی معتقد است طرح سوال از حسن روحانی کمکی به حل مسائل نخواهد کرد. حسن روحانی هم در واکنش به اقدام مجلس گفته که الان وقت دعوا و بگومگو نیست
و الان نه شرایط تنش هست نه شرایط بگومگوست. الان دورانش دورانه کشوری که در شرایط تحریمه، در شرایط فشاره، این همه دشمن داره، در شرایط کرونا است.
انتقادها از عملکرد دولت ایران از سوی نمایندگان مجلس در حالی افزایش یافته که مجلس راه حلی برای برون رفت از اوضاع نابسامان اقتصادی ایران به دولت ارائه نداده و مشکلات کشور را ناشی از معاهده برجام و خوشبینی دولت به کشورهای اروپایی دانسته است.
سیاوش سعادتیان گزارش می‌داد. و اما شنوندگان رادیو فردا چه می‌گویند؟
آقای رئیس جمهور، مشکل ما عراق و لبنان و سوریه و یمن و حزب الله و هشت شعبیه. مشکل ما رئیس جمهور نالایقه، مشکل ما مدیران نالایقه، مشکل ما این دزدی های کلانه، مشکل ما که رهبری کوتاه نمیاد، این مشکل ماست. مجلس شده فقط بد قربان مل قربان، هر میگین خانه ملت دیگه خانه شیطان. این چه وضعیه؟ چه گفتاری آنها با این بیماری که اومده کرونا هیچ نه آره مثلا نداری هی میگی خرج کی میکنی حزب الله آخه حالا این 40 سالی خرج کردی چی از چی که شما اومده غیر پول مردم داری به هدر میری.
آقای روحانی کارگر اصفهانی که صنایع دستی میکنه انجام میداده الان تو چین دارن میسازن، اون کارگر بدبخت هیچی. صیادای ما با یه قایق شکسته تو دریا میرن یک دو تا سه تا چهار تا پنج تا ماهی بگیرن خرج زن بچه‌شون رو درآورن، اونم که چینی ها به اومده همه رو جمع کردن و رفتن. کارگر هفت تپه کار میکنه 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه حقوق بهش نمیدین، اگر اعتراض کنه گوشه زندانه. فرش ایرانی به قول خود شماها فرش ایرانی داره تو چین بافته میشه. شما روزی ملت رو از بین بردید، ملت رو بیچاره کردی، ملت رو بدبخت کردی. ای ملت، ای مردمان ایران که غیرت ایرانی دارید، بلند شید. پاینده ایران، درود بر شرف هرچی ایرانیه.
با جان باختن 188 تن دیگر در ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا، آمار رسمی قربانیان کرونا در این کشور از 12600 تن عبور کرد. رضا جمالی در همین باره گزارش می‌دهد.
طی 24 ساعت گذشته با جان باختن 188 نفر دیگر در ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا، آمار رسمی قربانیان کرونا در این کشور به 12635 نفر رسید. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز شنبه با اعلام این خبر از شناسایی 2397 بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد که به این ترتیب شمار رسمی مبتلایان کرونا در ایران از 255 هزار تن عبور کرد. سخنگوی وزارت بهداشت ایران همچنین گفت که دست 16 استان کشور در وضعیت قرمز و هشدار قرار دارند. در همین ارتباط و به گفته رؤسای برخی بیمارستان‌های کشور در 3 هفته گذشته آمار افراد مبتلا به کرونا 5 برابر شده و تعداد مبتلایان زیر 40 سال 30% افزایش یافته است. همزمان حسین قناعتی رئیس اتاق فکر ستاد فرماندهی عملیات مدیریت کرونا در تهران نسبت به سیاست آزمون و خطا در خصوص بحران کرونا هشدار داده است. با این حال اعلام آمار روزانه کرونا در ایران در حالی صورت می‌گیرد که تردیدهای جدی نسبت به درستی این آمار وجود دارد و منابع مستقل شمار مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران را چندین برابر آمار رسمی می‌دانند. اما در حالی که مقام‌های وزارت بهداشت ایران به طور مکرر عملکرد مردم را عامل اصلی اوجگیری دوباره کرونا در کشور معرفی می‌کنند که روز شنبه محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران سهم دولت در این ماجرا را بیشتر عنوان کرد. او با انتشار توییتی سهم مردم را 30% و سهم دولت را 70% در افزایش دوباره اوجگیری کرونا توصیف کرد. به گفته محسن هاشمی تصمیمات دولت به نفع کرونا بوده و تأکید کرده که اگر اختیار داشت فعالیت‌ها را در کشور 2 هفته تعطیل می‌کرد. این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه اعلام کرد کرونا هراسی به گفته او به اندازه عادی سازی این بیماری خطرناک است. سخنان وی در واکنش به انتقادها علیه دولت برای بازگشایی اماکن و کسب و کارهاست. حسن روحانی همچنین در جلسه ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا گفت هیچ دولتی قادر به تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی برای 6 ماه نیست. او هشدار داد که این اقدام می‌تواند به هجوم مردم گرسنه و بیکار به خیابان‌ها شود. پیش از این نیز سعید نمکی وزیر بهداشت ایران به صراحت گفته بود که گزارش‌های امنیتی حاکی از فقری است که به سمت طغیان جدی می‌رود. او با اشاره به شرایط بد اقتصادی کشور از حسن روحانی و نیروهای امنیتی خواسته بود به معیشت و عدم شکل‌گیری طغیان فکر کنند.
دیدگاه آلان توفیقی رو بشنوید، پزشک ساکن فرانسه که درباره موج تازه همگیر در استانهای کشور درباره کرونا نظرش رو با ما در میون گذاشته.
متاسفانه در جمهوری اسلامی تجربه نشون داده که اولویت اول با سلامت جان انسانها و شهروندان ایرانی نیست، وگرنه حتی اینکه اگر بخوایم از بعد حالا دینی یا از بعد اخلاقی هم به قضیه نگاه بکنیم، مسئولین جمهوری اسلامی وظیفه دارند که برای کنترل این بیماری تأمین بکنن نیازهای مادی مردم رو در صورتی که از اونها بخوان در خانه بمانند. و تجربه کشورهای اروپایی مخصوصا نشون داده که برای کنترل این بیماری مؤثرترین راه در خانه نگه داشتن مردم هستش و خب این در خانه نگه داشتن طبیعتاً هزینه های اون باید توسط دولت ها تأمین بشه، حتی اگر فشار به اونها وارد بکنه. شما تصور نفرمایید که کشورهای مثلا اروپایی یا کشورهای توسعه یافته اگر تأمین کردن هزینه های در خانه ماندن مردم رو به اونها فشار وارد نشده. خیر، بزرگترین اقتصادها هم در برابر این ویروس و این پاندمی دچار مشکلات عدیده شدن. منتها از اونجایی که جمهوری اسلامی از قبل به دلیل مواضع ایدئولوژیکش و اینکه یک مسیری رو برخلاف تقریبا میشه گفت که همه دنیا داره طی میکنه، این بنیه ها از ابتدا به گونه ای نبوده که بتونه کفاف در خانه ماندن مردم رو بده. به خاطر همین مسئولین جمهوری اسلامی راه میانه رو انتخاب کردن. از یک طرف هشدار میدن، از یک طرف بعضیاشون میگن خب باید قرنطینه کنیم، از اون طرف دولت که مسئولیت اجرایی داره میبینه خزانه خالی است به دلیل عمل کرده بدی که خودش داشته و خب در این وسط هم متاسفانه مردم به نوعی دچار مشکلات و مرگ ناشی از کرونا هستن.
آلان توفیقی پزشک ساکن فرانسه و تحلیلگر سیاسی مسائل ایران بود که دیدگاه او رو شنیدید. اما در ادامه با فریبرز غریب همراه بشیم و بشنویم آخرین خبرهای لیگ فوتبال ایران رو.
هفته 24 لیگ برتر فوتبال ایران با همه حرف و حدیث‌های کرونایی شنبه شب پیگیری شد. از 8 مسابقه این هفته فقط بازی فولاد خوزستان و نفت مسجد سلیمان که قرار بود شنبه در اهواز انجام شود به دلیل ابتلای چند بازیکن فولاد به کرونا برگزار نشد. اما در بازی‌های شنبه شب همه تیم‌های تعقیب کننده پرسپولیس صدرنشین مساوی کردند تا سرخپوشان یک گام دیگر به قهرمانی نزدیکتر شوند. استقلال در تهران با تراکتور به تساوی بدون گل رسید. سپاهان در اصفهان برابر پارس جنوبی جم با نتیجه 1-1 متوقف شد و شهر خودرو در مشهد مقابل سایپا به تساوی 1-1 رضایت داد. در دو بازی دیگر شنبه شب پیکان با 2 گل از سد گلگوهر سیرجان گذشت و دیدار صنعت نفت و نساجی در آبادان به تساوی 1-1 انجامید. با وجود تاکید جیانی اینفانتینو رئیس فیفا بر ادامه رقابت‌های فوتبال در جهان با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، برگزاری بازی‌های لیگ برتر ایران همچنان مخالفانی دارد. زهره هراتیان عضو کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال در یک گفتگوی تلویزیونی با تشریح مواضع فیفا در این مورد می‌گوید:
فوتبال چه کمکی در این شرایط میتونه بکنه؟ اجرای دقیق پروتکل ها، چون فوتبال این ویترین میمونه. دقیقا فیفا یک جمله بسیار پرمعنا در مقدمه یا در یکی از قسمت ها میگه، میگه ما دیگه به زندگی عادی بر نمیگردیم، ما به زندگی عادی جدید بر میگردیم. یعنی ما تا چندین سال یک سری دستورالعمل ها رو باید رعایت کنیم.
کمیته بین المللی المپیک در واکنش به رد اساسنامه کمیته ملی المپیک ایران توسط شورای نگهبان اعلام کرد مسعود سلطانیفر وزیر ورزش و جوانان و رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک ایران با ارسال نامه تضمین دادند که جمهوری اسلامی به موازین و قوانین کمیته بین المللی المپیک پایبند است. شورای نگهبان هفته پیش ضمن ایراد به یک بند از اساسنامه کمیته ملی المپیک ایران که در آن قید شده بود این کمیته باید بدور از هر گونه گرایش‌های نژادی، مذهبی، سیاسی و تبعیض جنسیتی باشد، این اساسنامه را رد کرد. کیکاووس سعیدی دبیرکل کمیته ملی المپیک ایران هم روز گذشته خاطر نشان کرده ایران حدود 70 سال پیش با پذیرفتن منشور المپیک به عضویت کمیته جهانی المپیک درآمده و ابراز امیدواری کرده به زودی در شورای نگهبان ابهامات اساسنامه این کمیته رفع خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به این ترتیب میرسیم به 30 دقیقه بامداد به وقت تهران. من مرتضی قاسم‌فر هستم و از شما سپاسگزارم که تا این لحظه ما رو در مجله نیمه شب رادیو فردا همراهی کردید. برای همه شما آرزوی لحظاتی آرام و سرشار از آرامش دارم.
حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
در مجله دریچه این هفته اجرای حکم اعدام یک زندانی در مشهد به دلیل نوشیدن مشروبات الکلی، بازداشت پرشمار فعالان مدنی و نوکیشان مسیحی در شهرهای مختلف، صدور حکم زندان برای پیام درفشان وکیل دادگستری و چند تن از فعالان مدنی و معترضان دیماه 96 و آبان 98 و خبرهای دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. من مهتاب وحیدیرات هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. ایران پس از چین بالاترین شمار اعدام‌ها را در جهان دارد و از معدود کشورهایی است که بر اساس قوانین خود برای نوشیدن مشروبات الکلی پس از چند بار اجرای حد، یعنی 80 ضرب شلاق، از مجازات اعدام استفاده می‌کند. در روزهای گذشته انتشار خبر اعدام یک زندانی در زندان مرکزی مشهد به دلیل نوشیدن مشروبات الکلی بحث برانگیز شد و واکنش‌های انتقادی بسیاری را به دنبال داشت. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران که این خبر را رسانه‌ای کرد، این فرد به دلیل نوشیدن مشروبات الکلی برای ششمین بار به اعدام محکوم شده بود و حکم او روز چهارشنبه به اجرا درآمد. در شبکه‌های اجتماعی نام این فرد مرتضی جمالی اعلام شده، 55 ساله و پدر دو فرزند. در پی انتشار این خبر و واکنش‌های منفی گسترده در شبکه‌های اجتماعی، دادگستری استان خراسان رضوی در اطلاعیه‌ای از صدور و اجرای حکم اعدام برای این زندانی دفاع کرد. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، میگوید
بیانیه دادگستری اجرای حکم اعدام به اتهام مصرف مشروبات الکلی یا شرب خمر رو تکذیب نکرده. گفته که ناگفته های در این پرونده وجود دارند که بهشون توجه نشده و بعد یه سری مسائل رو مطرح کرده. یعنی من فکر میکنم بیشتر که سعیشون این بوده که به مخاطبان این رو منتقل کنند که خب این فرد کارهای منفی دیگر هم میکرد، ولی نیومدن بگن که اصلا حکمش بر مبنای شرب خمر نبوده. ولی خب این یک رویه است که کلن مقامات قضایی قبلا هم استفاده کردن در موارد دیگه. هر وقت یک موردی توجه زیاد میگیره در افکار عمومی، سعی میکنند که یک تصویر منفی از این قضیه بدن. در ایران قانونی داریم که به اتهام مصرف الکل اول شلاق میزنن 80 ضربه که خودش یک مجازات وحشتناکه و اگر این بیشتر از 3 بار تکرار شه حکمش اعدامه و این فرد بر اساس اطلاعات ما به این دلیل اعدام شد.
در ادامه موج جدید بازداشت فعالان مدنی و منتقدان جمهوری اسلامی، هفته گذشته هم چند فعال مدنی بازداشت شدند، از جمله 2 دانشجو و 2 نویسنده. رامتین موثق، دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی تهران، یکی از این افراد است که از وضعیت و علت بازداشت او خبری در دست نیست. پریسا رفیعی، دانشجوی دانشگاه تهران، هم در پی احضار به اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او که در جریان اعتراض‌های دیماه 96 بازداشت شده بود، به 1 سال زندان محکوم شده است. مهدی سلیمی، نویسنده و مترجم، و اکبر جباری، نویسنده و پژوهشگر در تهران، هم طی روزهای گذشته توسط مأمورین امنیتی بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل شدند. از علت بازداشت و وضعیت این دو نویسنده خبری در دست نیست. مهتاب قربانی، فعال حقوق بشر در پاریس، درباره علت بازداشت‌های پرشمار اخیر می‌گوید:
ما باید از 2 منظر به این قضیه نگاه بکنیم. یکی این که حکومت چون واقعاً ناتوان شده، به نظر من با دلیل اولش تحریم‌ها هستش، ناتوان شده از پاسخگویی به نیازهای اساسی مردم. با توجه به تجربه قیام آبان 98، ترس بسیار بسیار شدیدی داره از شکل‌گیری یک قیام دوباره و بنابراین قصد داره با این دستگیری ها پیغامی رو به مردم و به فعالین برسونه که خب به هر حال بتونه زهر چشمش رو بگیره. از منظر دیگه این که به نظرم حکومت افرادی رو دستگیر داره میکنه که میترسه کوچکترین تأثیر روی جنبش های مردمی بذارن. اینجا از مهدی سلیمی اسم ببرم، نویسنده و مترجم خوب کشورمون، که بازداشتش و دستگیریش برای من به شخص خیلی عجیب بود، برای اینکه مهدی هیچ وقت هیچ فعالیت سیاسیش نداشت. یا از پیمان فرهنگیان که یک شاعری بود که در همون دستبندی دوم میگنجه که اینها نمیخوان حول محور هیچ قضیه اتحاد شکل بگیره و در واقع فکر میکنم علت اصلی همه این دستگیری ها و بازداشت ها ترس حکومت باشه. دوباره تاکید میکنم با توجه به قیام آبان 98.
همزمان شبکه حقوق بشر کردستان هم از بازداشت 5 شهروند کرد دیگر خبر داد: ریبار پادست، سوران نصیری، امید عباسی و سوران مختاری در مهاباد، ابوبکر عبدی، کیوان شوانی و بهروز بایزیدی در اشنویه، فاتح محمدخانی در جوانرود و امید مصطفی‌پور در نقده که همه آنان به علتی نامعلوم توسط مأمورین امنیتی بازداشت شدند. فاطمه کریمی مدیر شبکه حقوق بشر کردستان هم از افزایش بازداشت‌ها خبر می‌دهد.
در هفته های اخیر روند بازداشت شهروندان کرد افزایش پیدا کرده. طبق اطلاعات تایید شده توسط شبکه حقوق بشر کردستان، از اوایل تیر ماه تا کنون دست کم 19 فعال و شهروند کرد در شهرهای مختلف کردستان از جمله سنندج، مهاباد، اشنویه، بوکان، جوانرود و اسلام‌آباد غرب که هویتشون برای شبکه مهرز شده توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. از محل نگهداری و همچنین اتهامات وارد شده به اغلب این افراد هم تا این لحظه اطلاع خاصی در دست نیست. همچنین به گزارش خبرگزاری ایرنا، به نقل از روابط عمومی اداره کل دادگستری استان کرمانشاه، در تاریخ 12 تیر تعدادی از شهروندان اهل اسلام‌آباد غرب واقع در استان کرمانشاه به اتهام فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام و توهین به مقدسات اسلام بازداشت شدند. تعداد و هویت این افراد به غیر از یک نفر به اسم رضا رمضانی مشخص نیست. گفته میشه که این افراد هم به دلیل فعالیت در فضای مجازی بازداشت شدند.
پیام درفشان، وکیل دادگستری که از یک ماه پیش در بازداشت به سر میبرد، در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به 2.5 سال زندان محکوم شد. این وکیل دادگستری از اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور تبرئه شد، اما قاضی ایمان افشاری او را در مورد اتهامهای تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و حمل افشانه و شوکر غیرمجاز مجرم شناخت. پیام درفشان که وکالت شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی را بر عهده داشته، یکی از وکلایی است که طی سالهای اخیر همواره تحت فشارهای امنیتی بوده، مانند شمار دیگری از همکاران خود که در این سالها زندانی شدند، از جمله نسرین ساتوده، امیر سالار داوودی، محمد نجفی و سهیلا حجاب که همکنون احکام طولانی مدت خود را در زندان سپری می کنند. وکلایی که به گفته حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری، همه فعالیت‌هایشان قانونی بوده است.
و چه مشترک تمامی وکلای دادگستری دربند این است که اینها بیگناه هستند. اینها در چارچوب قانون و بر اساس تکالیف وکالتی دفاع کردند. همه مستقل هستند و برای دفاع از عدالت تلاش کردند. اما شوربختانه قوه قضاییه را به علت فقدان استقلال و نبود یک دادرسی منصفانه و عادلانه چنین احکام بی‌شرمانه ای علیه همکاران شریفی این جانب صادر کرده است.
شعبه 29 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی علی مظلوم 7 فعال سیاسی را به زندان محکوم کرد. بر اساس این احکام، فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی زندانی عقیدتی، به 6 سال زندان، هانی یازرلو و فرزندش هود یازرلو هر کدام به 1 سال و محمد ولی غلام نژاد، صدیقه مرادی، مهدی خواص صفت و زهرا اکبری نژاد هر کدام به 95 روز زندان محکوم شدند. اتهام های این افراد اتهام های تکراری است: اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام که در سالهای اخیر در پرونده بیشتر فعالان مدنی مطرح شده است. همزمان دیوان عالی کشور حکم 15 سال زندان عباس لسانی فعال مدنی را تایید کرد. او پیشتر در دادگاه انقلاب اردبیل با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور به 8 سال زندان و 2 سال تبعید محکوم شده بود، اما دادگاه تجدید نظر این حکم را به 15 سال افزایش داد. عباس لسانی که طی سالهای گذشته بارها بازداشت و زندانی شده، از دیماه 97 در زندان اردبیل به سر می‌برد. اما عباس لسانی تنها فعالی نیست که حکم او پس از اعتراضش افزایش می‌یابد. هفته پیش حکم میثم جولانی از بازداشت شدگان اعتراضهای آبان 98 هم در پی اعتراض او افزایش یافت. این شهروند معترض در دادگاه بدوی به 6 ماه زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شده بود که حکم او پس از بررسی مجدد در دادگاه به 13 ماه زندان و 75 ضرب شلاق افزایش یافت. و حکم 2 سال زندان صادق عباسی، یک شهروند معترض دیگر که از بازداشت شدگان اعتراضهای دیماه 96 بود، در دیوان عالی کشور تایید شد. شاهین صادقزاده میلانی، مدیر مرکز اسناد حقوق بشر ایران، میگوید
اینکه مقامات جمهوری اسلامی، چه مقامات اطلاعاتی و چه مقامات قضایی، به چه علت یک فرد خاص رو انتخاب میکنند برای بازداشت و احیانا زندانی کردن، این لزوما همیشه مشخص نیست. اما به طور کلی بازداشت ها و زندانی کردن فعالان مدنی و سیاسی این پیغام رو به کل جامعه میرسونه که فعالیت در جمهوری اسلامی، حالا چه فعالیت مدنی باشه مثل فعالیت خیریه و چه فعالیت سیاسی، میتونه باعث زندانی شدن و مجازات شدن بشه. و این رو جمهوری اسلامی میخواد این پیامو برسونه که در جمهوری اسلامی هر گونه تشکیلات و هر گونه سازماندهی و شبکه سازی که جدا از حکومت باشه و تایید حکومت رو نداشته باشه تحمل نخواهد شد.
علاوه بر فعالان سیاسی و مدنی، فشارها بر اقلیت‌های مذهبی هم شدت یافته و طی 2-3 ماه اخیر ده‌ها بهایی و مسیحی بازداشت یا با احکام زندان مواجه شدند. در جدیدترین مورد، سازمان ماده 18، نهاد مدافع حقوق مسیحیان، از بازداشت 12 نوکیش مسیحی در شهرهای مختلف طی روزهای 10 و 11 تیر ماه خبر داد. بر اساس این گزارش، 6 نوکیش مسیحی در تهران، 3 نوکیش مسیحی در کرج و 3 نوکیش مسیحی در ملایر بازداشت شدند که برخی از آنان با وثیقه آزاد شدند. از نام کامل این افراد و وضعیتشان خبری منتشر نشده است. کیارش آلیپور، سخنگوی سازمان ماده 18، وابسته به شورای کلیساهای همگام در لندن:
متاسفانه یکی از اساسی ترین موارد نقض آشکار حقوق بشر در ایران، عدم رعایت دادرسی و رویه عادلانه در سیستم قضایی، وارد کردن اتهامات مبهم و بی‌اساس علیه فعالان دینی و سیاسی و همینطور دیگر اندیشان از جمله این موارده. یعنی هر باور دینی به جز خانش رسمی حکومت ایران از دین برابر هست با مخالفت و تبلیغ علیه نظام و مجازات. متاسفانه فشار بر مسیحیان و سایر اقلیت‌های دینی رو به افزایشه.
و چند خبر دیگر. هاشم آقاجری، استاد دانشگاه و فعال سیاسی، به شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین احضار شد. برخی منابع حقوق بشری میگویند احضار او مربوط به نامه‌ای است که او و شماری از فعالان سیاسی و مدنی در اعتراض به کشتار معترضان آبان 98 نوشته بودند. شهریار شمس از بازداشت شدگان اعتراضهای دیماه 96 برای اجرای حکم زندان احضار و به زندان اوین منتقل شد. او به تحمل 4 سال و 45 روز زندان محکوم شده است. و سازمان عفو بین الملل در آستانه سالگرد تولد یاسمن آریانی و سباکرد افشاری، دو فعال مدنی زندانی، خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط آنان شد. این دو زن جوان که از بهار سال 98 در زندان به سر می‌برند، به قانون حجاب اجباری در ایران معترض بودند، اما به فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشویق به فساد و فحشا متهم شدند و برایشان احکام زندان صادر شد. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل دریچه@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر. شاد باشید و پایدار.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
Let me introduce you رادیو فرداست که با شماست.
گل نازم با دلت گرفت، بارون تو چشم خوشگلت گرفت، نگو با من باز همه چی تمومه، میدونی عمرم بی تو حرومه، موشی تو بردار دل هره دارم، اگه بگی نه تا صبح بیدارم، جواب اشکامو چرا نمیدی، اینم پای لج با دید میذارم. نگو نمیشه، نگو نمیشه، نزن بریشه دوباره دیشه، این یادگاری بمونه پیشه، دوست دارم من واسه همیشه. نگو به تو گشت من نشست، چشیدی باز دوباره سرد و داغش، نگاه لازه از یادم نمیره، میدونی قلبم پیش تو گیره، میری و روزی تو باز برمیگردی، میای و میبینی که دیگه دیره. نگو نمیشه، نگو نمیشه، نزن به
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
هوس میکده داره این دل بی آشیون، تو شبای بی ستاره به خونه ی آواز خون، من دلم گرفته آوری ول گریه تو چشامه، تو بخون که دل خرابه، عشق من رو گونه ها هنوزم داغ چشمات، قمر در ریش و خواب
فردا رسانه امروز.
دلم میخواد باز دلم میخواد یه یار تناز دلم میخواد هوای شیراز دلم میخواد یه بال پرواز دلم میخواد صدای سنتور دلم میخواد یه یار مغرور دلم میخواد چشاتو بدجور دلم میخواد یه جور و صد جور دلم میخواد آی دلم میخواد باله باله تو باز یادم بره کل مشکلم دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از سر دلم ساقی گلم یار خوشگلم ساقی گلم عاشق نگاتم خراب رفتار اون چشاتم بگم همش کاش بمونی با من بگم عزیز عاشق نگاتم خراب رفتار اون چشاتم بگم همش کاش بمونی با من دلم میخواد باز کنار تو بشم همش بیقرار تو میخواد یار من بشی غریب و دلدار من بشی آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از سر دلم ساقی گلم یار خوشگلم ساقی گلم آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم دلم میخواد باز دلم میخواد یه یار تناز دلم میخواد هوای شیراز دلم میخواد یه بال پرواز دلم میخواد